بسم الله الرحمن الرحیم.
یا اعزنی ولا تبتلینی بالکبر. در این چند جمله‌ای که از فرازهای دعای مکارم الاخلاق حضرت سجاد سلام الله علیه چند چیز را از خدا میخواد که البته اون چیزها مطلوب است و مؤثر در کمالات انسان است و فضیلت است بالاخره، ولی از اون جایی که هر نعمتی و هر خصلت نیکی که انسان داشته باشه اگر برخورد صحیح و شایسته با اون خصلت نکنه و برداشت بخلایی از اون نداشته باشد، همون نعمت و همون فضیلت ممکن است آفتهای باد گره برای انسان و عکس العمل نامطلوبی داشته باشه. این اختصاص به این چند جمله‌ای که در اینجا محل بحث ما هم هست نیست. به طور کلی هر نعمتی از نعمت‌های خداوند که خدا به انسان عطا بکند، در صورتی که این نعمت‌ها را به جای خود و در مورد خود انسان به کار ببرد و همون معنایی که در معنای شکر نعمت است، شکر نعمت انجام بده، یعنی وظیفه‌ای که نسبت به اون نعمت دارد اون وظیفه را درست انجام بده، از اون نعمت استفاده می‌کنه. ولی اگر چون که اون برخوردش به اون نعمت و برداشتش از اون نعمت بر وجه صحیح نباشه و ناصحیح باشه، همون نعمت تبدیل به نقمت میشه، همون نعمت بلا میشه برای انسان، همون نعمت زیان آور میشه برای انسان. و به عبارت دیگر هر نعمتی یک جنبه مثبتی داره و یک جنبه منفی. انسان عاقل و انسانی که در مقام تهذیب نفس است باید از اون جنبه های مثبت اون نعمت استفاده بکند و از جنبه های منفیش پرهیز بکند. همه چیز هم اینطور. حالا که مثل بزنیم و بعد بیم در این مثلی که الان در بحث ما هست، شما ببینید غذا خوردن یک نعمتی است، پیام انسان به اونه، حیات انسان بستگی داره به غذا خوردن، صحت و سلامت انسان بستگی داره به غذا خوردن و غذا و اون چیزهایی که انسان میخوره برای حفظ وجود خودش و کیان خودش، اینا همش نعمتی است بسیار بزرگ. ولی اگر از همین نعمت استفاده درست نکنه، مثلا انسان پرخوری بکنه یا در غیر موقع غذا بخوره یا غذای نامناسبی بخوره، همین چیزی که نعمت بوده و تأثیر خوب داشته در وجود انسان تأثیر بد میکنه، انسان بیمار میشه. بسا هست که اگر خب یه بیرویه یه غذاهایی بخوره یا در غیر موقع بخورد، اون غذا باعث هلاکتش میشه، باعث ناتندرستیش میشه. و همون معناییست که خدا هم در قرآن میفرماید کلوا واشربوا ولا تسرفوا، که همون معنای اسرافه. خب بخورید یا شامید ولی اسراف نکنید. اسراف یعنی بیمورد این غذاخوری خوردن و آشامیدن در غیر مورد خودش نکنید. این مثل بود زده. حالا همه نعمت ها همینطور من جمله در این چهار بقره از فرمایشات حضرت امام که یک چیزهایی را از خدا میخواد ولی فورا متوجه میشه که این چیزها، یعنی ما را توجه میده، خودش که متوجه هست، این امور ممکن است که اگر انسان ازش حسن استفاده نکند یا سوء استفاده بکند موجب یه فاجعه ای بشه اصلا برای انسان. حالا جمله ای که امروز حالا در بحث ماست این است که می‌فرماید و اعذنی ولا تبتلینی بالکبر، عزت بده به من. خب عزت معلومه چیزیست بسیار مطلوب، حالا شرحش میدیم بعد. عزت، عزت یه چیزیست مطلوب و بسیار خوب و مطلوب همه و مستحسن و پسندیده، یعنی اصلا حقیقت کمال انسانیت به اینه که انسان دارای عزت بشه. خب عزت نعمت بسیار بزرگی، ولی از اونجایی که همین عزت اگر انسان عزیز شد و محترم شد و شریف شد و دارای مقام و منزلتی شد در جامعه، ممکن است که این احساس درش پیدا بشه به احساس کبر، بزرگبینی، خود را بزرگ دانستن، که حالا در کبر و اینا شرحش میدیم. این اثر ممکن است در نتیجه عزت پیدا بشه، این اثر سوء. اینه که فوری و بلا فاصله میفرماید اعزنی، مرا عزت بده. ولی از آفتی که ممکن است برای عزت به من برسد، اون آفت را از من دور کن و مرا از اون آفت محفوظ بدار، که عبارت است از کبر و تکبر و خود بزرگ بینی و امثال این. خب این حالا راه این که نکته این که از رد پشت سر، حالا بعدش هم هست چند جمله دیگه که پشت سر هر خواهشی از خدا میخواد که یه چیزی دیگه میگه و از آفت اون میگه مرا محفوظ بدار، این یک نقطه ایست که خواستم از دید. حالا عزت در معانی بسیاری استعمال شده، عزیز یعنی محترم و آبرومند و گرانقدر، باز عزیز استعمال شده یعنی قوی و توانا و کسی که نمیشه به سراغش رفت و اذیت و آزار و نقصی بر اون وارد کرد، قوی و منی. عزیز باز استعمال میشه به معنای کمیاب، میگی فلان چیز عزیز الوجوده، یعنی کمیابه، و معانی دیگه استعمال میشه. ولی حقیقت عزت یک معناییست که این معانی مندرج در تحت اوه. حالا این بس ادبیه، من نمیخوام خیلی تفصیل بدم، ولی اصل عزت معناش اینه که عزیز یعنی چیزی که دست رسیه به اون و به دست آوردن اون و از بین بردن اون و حمله کردن به اون دشوار باشه و سخت باشه. که خدا را که میگیم عزیزون حکیم، در از اسماء الهیه، عزیزه یعنی خدا هیچ کس نمیتونه در پیرامونش بره که دخالتی در کارش بکنه یا نقصی برش وارد بیارد یا اینکه کسی بتواند بر خدا غالب بشه. عزیز یعنی کسی که نمیشه برش غلبه پیدا کرد، نمیشه برش دست یافت، دشوار است بر این که در ساحت او انسان دخل و تصرف کنه. حالا این معنا همه اون معنا معانی را شامل بشه. خب چیزی که کمیابه، عزیزه، یعنی دسترسی به اون ممکنی، سخت است که به اون دسترسی پیدا بشه. شریف و محترم و گران قدره که همون معنای عزیزیه که عرفاً استعمال میشه، آدم شریف و آبرومند و بزرگواریه. این بزرگواری و شرف یک مطلبی است که دست یافتن به اون مشکله، و مشکل هم هست که کسی این آبرو و شرف و بزرگواری که در یک کسی حاصل شد اون را از بین ببره. در هر حال اینی که الان مورد بحث ماست، اعزنی یعنی مرا مرد محترم گرانقدر و دارای عزت و وجهه در میان مردم قرار بده. یعنی من محبوب باشم میان مردم، جوری باشم که کسی نتواند خلاصه در ساحت من دخل و تصرف بکنه و مرا از بین ببره و مرا از قار بکنه. یعنی در میان جامعه مقام و منزلت و عزت و آبرو و شرف داشته باشم. این چیزیست که از خدا مون. و این عزت و شرف باید خدا بده. آیه شریفه در قرآن قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. ما دائما باید این را در ذهنمون باشه و توجه داشته باشیم و بدیم و بخونیم. خدایا مالک ملک توی، یعنی همه چیز در تحت تصرف توه. تمام ملک جهان، تمام ملک جهان و مخلوقات این زیر سلطنت و تسلط و ملکیت تو. خب تو که اینجوری، تو دل ملک من تشا، تو هستی که سلطنت و پادشاهی میدهی به هر کس که بخواد، و تو هستی که همون سلطنت و پادشاهی سلب میکنی و میکنی و میبری از هر کس که بخواهی. حالا اینیش که ما مخیم بده این جمله بعد. و تو عز و منتشا، تو هستی که عزت میدهی به هر کس که بخواهی، و تو هستی که ذلیل و خوار میکنی هر کس که بخواهی. به ید کل خیر انک علی کل شیء قدیر، و تمام خیرات از ناحیه تو. از اینجا ما میفهمیم و باید بفهمیم و احتضای توحیدم اینه که منشأ تمام خیرات، هر چه خیر است خداست. هر چه هست باید از خدا بیاد، پدید بیاد. کما این که هستی تمام مخلوقات از جانب خداست، صفات و اموری هم که راجع میشه به این مخلوقات همش دست خداست، که یکی از اونها عزته. حالا اینجا یه گرد پیش میاد که آیا این عزت که خدا باید بدهد معناش این است که یعنی ما دستمون بذاریم رو هم و ما خودمون هیچ نقشی نداریم در این عزتی که میدیم میخوین، یا چیزهای دیگه فرق نمیکنه. حالا کلام ما در عزت، این عزت و آبرومندی و شرف و قدر و منزلت که میگیم خدا باید بده و واقعا هم همینطوره، خدا باید بده، ولی آیا خودمون هیچ نقشی درش نداریم و فقط با زبون باید بگیم خدایا به ما عزت بده ببینیم دنبال کارمون، یا نه یه چیزایش هم دست خودمونه، اینایش هم که دست خودمونه باز دست خدا هنم، خدا اون رو به دست ما قرار داده، نه اینکه خدا رفته باشه کنار دست خودم باشه. من یک نقش و مدخلیتی دارم در این که همین عزتی که خدا باید به من بدهد، منم باید یک کارایی بکنم، یه موجباتی فراهم بیارم که این عزت برای من حاصل بشه. باز مثل بزنم برای تقریب بزنم. کشاورد میره محصولات کشاوردی رو میکره و جمع. خب اینا همش خدا میده، همش از خدا. منتعلم خدا کاراش رو اسبابه. سنت الهی جاری شده که به اسباب خدا کار میکنه. آفتاب باید باشه، اگر آفتاب نباشه زراعت اصول اصلش دید. آفتاب درش موثره، هوا درش موثره، زمین درش موثره، خیلی چیزهای دیگه درش موثره، ولی من جمله خود کشاورزم درش موثره. خب اگر همه اینا باشه، کشاورز نره بذر بپاشه اینجا، نره در موقع خودش آبیاریش بکنه، نره در موقع خودش دفع آفتش بکنه، خب این زراعت نمیشه. چرا؟ بجرد اینکه اون اسباباش بوده، ولی این اسبابایی هم که دست تو بوده که خدا اونمش خدا به تو قدرت داده، خدا به تو شعور داده، خدا به تو درک داده که این کارا رو انجام بدی، اونم مال خداست، ولی این مال خداییش که به توسط تو باید بشه. عزت هم همینطوره، عزت در عین حالی که مال خداست یک اسباب و موجباتی هست برای عزت که باید انسان خودش زمینه اون را فراهم بکنه، یعنی او هم باید یک کارایی انجام بده، دست به یک چیزایی بزنه، یک نقشی بازی بکنه تا این که عزت خدا دادی، عزتی که خدا میده برای او حاصل بشه، که اگر اونا نباشه این نمیشه. حالا ما باید ببینیم که اون موجبات عزت اگر ما خواسته بشیم عزیز بشیم، البته باید از خدا بکنیم، دست خدا من، ولی اون چیزایش که دست ما هست که باید انجام بدیم که ما عزیز و شریف و آبرومند بشیم، اون آیا چیه؟ اون آیا هست یک اسبابی که دست ما باشه یا نیست؟ البته بسیاری از اسبابهای عزت و ذلت دست خود انسان، ولی این را حالا ما باید تشخیص بدیم که این موجبات عزت و ذلت آیا یک چیزاییست خارج از وجود ما، یا یک چیزاییست که در داخل وجود خودمون باید اونها را پدید بیاریم و ایجاد بکنیم تا ما عزیز و شریف و محترم بشیم. خیلی ها، بسیاری از مردم تصور شاید بکنن که نه، عزت و ذلت مستند است به چیزایی که خارج از وجود ما، مثل اونایی که خیال میکنن که مال و ثروت اگر داشته باشه انسان، این موجب عزت و شرف، کاخ خوب داشته باشه موجب عزت و شرف، فرش خوب داشته باشه، وسائل زندگی خوب، لباس فاخر بپوشه، اینا موجب عزت، اینا همش خارج از وجود ما انسان، ربطی به ما نداره. خب فرش اونه، خارج از وجود منه، ثروت خارج از وجود منه، و همچنین قدرت، مثلا سلطنت، ریاست، منزلت و مقام های دنیوی و اعتباری دنیایی، بعضی ها شاید خیال میکنن اینا موجبه عزت، که بالاخره خلاصش اینه که یعنی یه چیزایی خارج از وجود خودم و از دائره وجود من خارجه، من باید برم این چیزهای خارجی را تحصیل بکنم، ارتباطی با اونا پیدا بکنم تا من عزیز و شریف بشم، برم رنگ بکشم، زحمت بکشم که خیلی خونه قول خدا مفضی ها بکنم، خانه آبرومند خیلی به اصطلاح کاخ رفیع و منزل خیلی قشنگ و زیبا و نمیدونم دارای وسائل بسیار چشمگیر و اینا چیزهای خارجی من باید دارم تحصیل بکنم تا من بشم عزیز، تا من بشم محترم، یا مقام برم تحصیل سلطنت بکنم، تحصیل برم مقام بکنم، چه بکنم، یا زوری تحصیل بکنم، قوه و نیروی پیدا بکنم، اینا باعث عزت، آیا ایناست باعث عزت؟ یعنی چیزهایی که خارج از وجود ما؟ نه، اگر دقت بکنیم هیچ کدام اینها موجب عزت نیست. عزت مربوط به نفس انسان و خود انسان، ما میخواییم بگیم من عزیزم، اینایی که شما خیال میکنی مال عزته، اولا این که هیچ عزتی نیست اینها برای هیچ کس، ولی ثانیا اگر عزت باشه مال ایناه و به من نداره. خب شما که مال و سر بوین که همون مال و ثروت هم ممکنه که انسان به کار ببره برای تحصیل عزت، ولی این مال به کار بردنشه که اون مربوطه به نفس خود انسانه که چجوری این را به کار ببره، ولی نفس خود ثروت، خود مقام، بله مقام، ممکنه که انسان این مقام و منزلت ظاهری که داره این را در راه عزت به کار ببره، یعنی قوه و زور و قدرتش را صرف بکنه در خدمت به خلق، در وسائل آسایش داریم، اون وقت موجب عزتش میشه، ولی این مال مال نیست، مال خودشه که این را درست به کار ببره. خود مال، خود ثروت، خود مقام هیچ کدوم اینا عزتی برای من ایجاد نمیکنه، به دلیل اینکه من اگر امروز ثروت من بودم یک عده به من کوچیکی میکردن، فردا اگر ثروت من از بین بره هیچ که دیگه اعتنا به من نمیکنه. پس عزت من نداشتم، من عزت نداشتم، این مال مال بود، مکرفی من دار مال هر جای دیگه هم بود مردم توجه بهش میکردن. یا اون روزی که من سلطنت داشتم و شاهی میکردم، اگر یک روزی برگشت روزگار و این شاهی و سلطنت از دست من رفت، نه تنها اگر سلطنت شاهی شاهی خلاف بوده باشه، نه تنها این عزت دیگه اونی که شما اسمش میذاشتی عزت دیگه باقی نیست، بلکه خاری و ذلت به تمام معنا توجه به من پیدا کرده. پس معلوم میشه من عزیز نبودم، من شریف نبودم. عزت این احترامات ظاهری هم که مردم برای خاطر مالم و برای خاطر جاه و مقامم و برای خاطر زور و زرم این احترامات ظاهری که میکرد، نه اولا اینکه این احترام سوری بود، اصلا تو دلشون مرا محترم نمیدونستن، مرا عزیز نمیدونستن، برای طمع در مال یا طمع در جاه من یا ترس از من اینا بود. پس بنابراین اینا عزت نیست، عزت اینا نیست، عزت یه چیزیه در دل. پس باید بریم در داخل وجود خودمون یه چیزایی ایجاد کنیم و از خدا بخواییم که ایجاد کنه تا اینکه ما بشیم عزیز. اون چیه؟ حقیقت عزت آیین ناشی میشه از عزت نفس. به نظرم تعبیر میکنن عزت نفس یعنی انسان باید عزت نفس داشته باشه. عزت نفس یعنی چه؟ عزت نفس این است که انسان به هیچ قیمتی و در هیچ صورتی حاضر نباشه که زیر بار کسی برود و نسبت به کسی سر تسلیم فرود بیاره و نسبت به کسی اظهار نیاز و احتیاج بکنه. تنها چیزی که موجب ذلت انسان میشه و عزت انسان را از بین ببره احتیاج است. این دارو میگه اون که شیران را کند روبه نجات، احتیاج است، احتیاج است، احتیاج. نیازمندی به خلق این موجب ذلت، بی نیازی از خلق موجب عزت. حالا به هر که مخیدش اینه که اون عزت هایی که گفته اینهایی که خیال میکنن در سایه مال یا در سایه جاه برای انسان میسر میشه، اونا حقیقتا ذلته. برای اینکه تو خودت ذلیل مالی، الان نسبت به مال ذلیلی. اون شاهی که خود دل باخته مقام سلطنتشه، اون عبارت است از بنده مقام، پس ذلیل است نسبت به مقامش. وقتی انسان میتونه بگه من عزیزم که من اعتنا به هیچ کس ندارم و احتیاج به هیچ کس ندارم و حاضرم نیستم زیر بار هیچ کس برم، این میشه عزیز. قصه معروفی است که لابد آقایون شنیدن. معروف است که یکی از پادشاهان، حالا کی بوده و کجا بوده اینش الان هم من نمیدونم، یادم هم نیست، یکی از پادشاهان سابق هم که میدونی، یعنی تا حالا اواخر هم همیتون اینا چقدر مدمق و متکبر و به زور میخوان مردم رو وادار کنن که ازشون احترام بکنن، چه عبور میکرد از یک خیابونی یک محلی، خب مردم هم حسب المعمول یا توان او کرهن یا از روی خواستن خودشون یا از روی ناچاری تعظیمش میکردن، احترامش میکردن، خواب میفتدن، این کارهایی که بیشترها میکردن هنوزم شاید بکنن. اتفاقا یک مرد خدا و مرد عارف و جویدهی در کنار همین خیابان نشسته، حالا در عین این احتراماتی که مردم میکنن، این آقا شاه اومده رفت، اصلا اعتنا نکرد، نگاه بهش نکرد، سلام بهش نکرد، روی این که مثل این که اصلا کسی نبود که این طرف نبود. آه مگه کرد. نفهمیدی که من این طرف رد شدم اومده. چرا فهمیدم؟ گفت که چرا از من احترام نکردی؟ گفت که چه مناسبت احترام بکنم از تو؟ تو مگر چی هستی که من احترام بکنم از تو؟ تقدیر بکنم؟ گفت من شاه هم چون گفت ابدا تو شاه نیستی، تو بنده بنده منی. حالا این نکته رو میخوام توجه بدی. گفت تو نه تنها بنده هستی، بنده بنده منی. شاه خب این حرفایی که نشنیده گفت یعنی چه؟ گفت برای این که من نفس خودم را بنده خود قرار دادم و تو بنده نفس خودت هست، پس بنده نفس. به عبارت دیگر تو کسی هستی که این سلطنت تو را اسیر کرده. تو را چه کرده؟ احتیاج به هر چی که انسان داشته باشه اسیر اونه. یک جمله از امیر داره که خوش دارم باز میگه بکنم، یعنی سه جمله داره که حالا بازم هر سه جملهش میکنم. اینیش که مورد نظر ماست، یکی می‌فرماید یک تج الی من شه تکن اسیره. احتیاج تو پیدا بکن به هر که مکو باشه، طرفت هر که مکو باشه، وزیر باشه، شریف باشه، به هر کس احتیاج پیدا کردی تو اسیر اون کسی، یعنی ذلیل اون کسی. همونی که ما مکم بگیم ذلیلی برده او هستی، ذلیل او هستی. حالا اون چند جمله شم حالا که گفتم بگم، میگه استغن ام منشه تکن ندیره. تو اگر بی نیازی خرج دادی و نیازمند نشدی به هر که فرض بکنی، تو مثل او هستی. حالا شاه تو گدا، تو هیچ به اصطلاح آسمان جل زمین کلاس هستی و اون شاه یا اون ثروتمندی که نصف دنیا مالک یا سلطنت داره، تو اگر از او بی نیازی به خرج دادی، خود رو محتاج به او ندونستی، احتاج تو مثل او هستی. ها بیش فرق میده. استغنه هم منشه تکن ندیره و احسن الی منشه تکن امیره. عکسه، تو نیکویی بکن به کسی، احسان بکن. طرفت هر که میخوا باشه، تو که احسان بهش کردی، تو اون وقت امیر و فرمانده و آقای اون کسی. همونی که شنیدید عبارت معروف الانسان عبید الاحسان، انسان بنده احسانه. یعنی اگر احسانی کسی بهش کرد، این میشه بنده. اگر تو بی‌نیازی خرج دادی با کسی، این میشیش تو چیز عزیز، شریف، بزرگوار. بزرگی و بزرگواری به اینه که انسان دست نیاز به کسی دراز نکنه، سر تسلیم به کسی فرود نیاره، حاضر نشه خودش را بفروشد به هیچ چیز و هیچ کس جز خدا. بالاخره خلاصه عزت عبارت است از این که انسان نفس او یک نفسی باشد که حاضر نباشد به هیچ قیمتی خودش را بفروشد در مقابل هیچ چیز. اگر سلطنت عالم بهش بدن، خود را به سلطنت نمیفروشه. اگر تمام ثروت‌های عالم بهش بدن، خود را به ثروت نمیشه. او خودشه، او بنده خودشه. هیچ کس نمیتونه هیچ کس را کمکی بکنه، احسانی بکنه، چیزی بده جز به خواست خدا. این آدم اگر شد به این صورت که یعنی دیگه اعتنا به هیچ کس به قول اون شاعر که گفت ما آبروی فقر و قناعت نمیبریم با پادشه بگو که روزی مقدر است. این آدم اگر در نهایت فقر، در نهایت احتیاج، در نهایت مرض، در نهایت مظلومیت، در نهایت در زیر شکنجه، در زیر قتل، در زیر جهر و همه چیزش غارت بکنن، هر چه باشه این آدم عزیزه. جهت اینه سر فرود نمیاره، تسلیم نمیشه به سوی هیچ کس. خب فقیره، گرسنگی بخونه، احتیاج به کسی نداره، وضعیه نامنشان نداره، نامنشان نمیخواد، اعتماد به کسی نداره، عزت داره. پس عزت در بی‌نیازی از خلق، نه بی‌نیازی که من مال داشته باشم و احتیاج نداشته باشم، نه بی‌نیازی که من سلطنت داشته باشم و احتیاج نداشته باشم. یعنی حقیقتاً در هر مقام و موقعی که هست خود را نیازمند ندونه. نیازمند میدونه خود را، ولی نیازمنده به خدا. خود را نیازمنده به هیچ کس نمیدونه، خود را ذلیل هیچ کس نمیدونه و برای هیچ چیزم حاضر نیست خودش را بفروشه، تسلیم بشه نسبت به دیگران برای متاعهای دنیا. حالا این عزت، این یک جنبه روحی داره، فهمید جنبه باطنی داره که غنای نفسه. در سایه این روحیه انسان عزیز و شریف میشه. این روحیه از کجا باید آدم باید بگیره؟ چطور میشه؟ از راه ایمان. کسی که ایمان به خدا دارد، معنی ایمان اینه که من هیچ مؤثری را در وجود نمیشناسم جز خدا. سر تعظیم و تذلل فرود نمیارم جز پیش خدا. هیچ چیز نمیخواهم جز از خدا. کوچیکی نمی کنم به هیچ کس جز خدا. اگر همه چیز عالم به من بدهند، باز کوچکم پیش خدا، به پیش هیچ کس کوچکی نمی کنم. این معنای عبادته که تعبیر چیز که خارج شدن از ذل عبادت مخلوق به عز عبادت خالق. ذلت مال پرستش مخلوق پیدا میشه. من که مخلوق رو بزرگ میدونم، حرم خودم رو پیش اون کوچیک میدونم. وقتی که من احتیاجم رو به دست مخلوق میدونم، قهرن نسبت به خودم رو کوچیک میدونم. من ذلیلم به هر صورتی باشم، به هر مقامی باشم. ولی اگر من فقط به خدا تذلل می کنم، به خدا سر تعظیم فرود می آورم، دیگه حاضر نیستم به هیچ قیمتی سر تعظیم پیش هیچ کس برو بیارم و خودم رو بفروشم به کسی، این میشه کمال عزت. حالا هر چی بیشتر این روحیه در انسان قوی باشه، عزت و شرف و آبروش هم بیشتر. اینه که اون وقت معناش میفهمید که خدا در قرآن در سوره منافقین میفرماید در قسمت آخر آیه: العزت لله و لرسوله و للمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون. عزت مال خداست، مال پیغمبر خداست، مال مؤمنه. مال مؤمنه معناش اینه که یعنی خدا که معلومه، عزت همه چیز به طور حقیقت و واقعیت مال خداست، عزت مال خداست. پیغمبرم که معلومه، پیغمبرم خوب نماینده خداست، همه چیزش دیگه مظهر تمام صفات الهیه. پس عزت هم مال پیغمبر. عزت مال مؤمنه یعنی مؤمنی که به وظایف ایمانیش عمل بکنه، نه مؤمنی که بده مؤمنه. یعنی این، یعنی اینجور بشه. چون مؤمن اگر مؤمن حقیقی باشه اینجوره که خود را محتاج به هیچ کس نمیمونه جز خدا، از هیچ کس طلبی ندارد، نمی کند جز خدا، خواهش از هیچ که نمی کنه. این عزیز و محترم نسبت به همه کس، همه عالم نسبت به اینجور آدم. همین که مردم احساس بکنند که تو بی نیازی، نسبت به تو کوچیک میشن، احترام. اگر احساس بکنند مردم که تو نیازمندی، همه مردم به تو چیز میشن، تو را ذلیل و خوار میکنن. عزت در طاعت خداست و ذلت در معصیت خداست. اگر انسان از راه‌های نامشروع با راه‌های نامشروع خواسته بشه زندگی بکنه و طریقه غیر خدایی را بسپرد، این هر که باشد و در هر مقامی باشد ذلیل و خوار است. و کسی که اطاعت خدا بکند و در راه خدا قدم بزند، این عزیز است. جز خدا را نپرستد و سر ذلت پیش کسی فرود نیاورد و حاضر نباشد خودش را، آبروی خودش را با هیچ چیز معامله بکند و به علاوه بهتر دارای اخلاق حسنه باشد، صفات پسندیده باشد، این عزیز است پیش خدا و خلق. و اگر غیر این باشد ذلیل. السلام عليكم ورحمة الله.
ای دل قبول من بده.